بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طرق احرام، جلسه 890، چهارشنبه مورخ 4/11/96.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل البحث محرم 16 که ازالة الشعر من البدن هست، فرع مهمی از بحث تدهین باقی مونده است که باید او رو تدارک کنیم. اون فرع این است که آیا علی فرض حرمت تدهین در حال احرام کفاره هم بر او مترتب است، یا تدهین کفاره نداره؟ حضرت امام در تحریر الوسیله عبارتشون اینه: ولو کان فی الدهن طیبون فکفارته شاتون حتی للمضطر و الا فلا شیء علیه. اگر در دهن تیب باشه کسی استفاده کنه، کفارش یه گوسفنده حتی برای مضطر. مضطر اگر استفاده کرد به عنوان مداوا و غیره، باید کفاره گوسفند بده. اگر در دهن تیب نبود فلا شیء علیه. مدرسه نجف تفصیل قائلند، می فرمایند اگر با علم و عمد باشه کفارش یه گوسفند است علی الاحوط. اگر جاهل باشه کفارش اطعام مسکین است. به نظر ما هر دو قول مناقشه داره، باید نکته دیگری گفت. حالا بله بله، ایشون هم میگن اگر در دهن تیب باشه بله کفارش با علم و عمد باشه یه گوسفند علل احمد، اگه جاهل باشه اطعام مسکین. بله با قید تیب داره. دقت کنید، روایت و مستند نظریه آقایان صحیحه معاویه ابن عمار است. باب چهارم از ابواب بقیت و کفارات الاحرام، حدیث پنجم، فی محرم کانت بهی قرحتون فداواها بدهن بنفسجن، قال ان کان فعله بجهالت فعليه طعام مسکین و ان کان تعمد فعليه دم شاة يهريقه. ما باشیم و دلالت حدیث مشکلی نیست، در صورت تعمد یک گوسفند باید کفاره بده، لکن مشکل این است که این حدیث مزمره است، اسناد به معصوم نداره، ممکن است فتوای خود معاویه ابن عمار باشه. معاویه ابن عمار کتاب الحج داشته، آیا در لا بلای روایات فتوای خودش رو نقل کرده آنجا که روایتی نبوده؟ که یه مورد دیگه هم داشتیم اینجوری، اسناد نداره به معصوم، لذا این که این جملات از معصوم نقل شده یا فتوای معاویه ابن عمار است، دو احتمال درش. برخی از فقها فرمودن اعتماد اصحاب به این نقل مسلم است، از اعتماد اصحاب نتیجه میگیریم اصحاب از این جملات برداشت روایت کردند و نه فتوای معاویه ابن عمار. وجه اعتماد اصحاب، گفتن که اصحاب ادعای اجماع شده که فتوا دادن در استعمال دهن، دهنی که رایحه خوش داره کفاره شات است، بسیاری از اصحابم گفتن، مرحوم علامم در منتها ادعای اجماع فرمودن، لذا گفته شده اصحاب این جملات رو تلقی روایت ازش داشتن و تلقی اصحاب خصوصا قدما معتبر است. عرض ما این است که ما دو قرینه قوی داریم که اتفاقا اصحاب به این نقل عمل نکردن و اینو روایت محسوب نکردن. فتواشون به کفاره شاد در استعمال ادهان طیبه به جهت دیگریست، اعتماد به این روایت نبوده، اصلا به این نقل نبوده، بلکه اعتماد نکردن به این نقل. قرینه اول این نقل دو فقره داره، دو قسمت داره. یکی اگر جاهل بود کفارش طعام مسکینه، اگه متعمد بود کفارش یه گوسفند است. احدی از اصحاب به فقره اول این حدیث فتوا نداده که اگر جاهلن تدهین کرد طعام مسکین کفارشه، بلکه اصحاب میگن در باب کفارات جز سید که نص خاص داریم صورت جهلش کفاره داره، غیر سید در سایر موارد صورت جهل کفاره نداره. اگه اصحاب بی روایت عمل کرده و در صورت جهل در تطهین فتوا میدادن طعام و مسکینه، آقای خویی بعضی از متأخرین فتوا دادن، با اینکه خود آقای خویی توجه داشتن میگن اعراض اصحاب از جمله اول هست، پس یک قرینه اصحاب بیرواد عمل نکرده. الان عرض میکنه. قرینه دوم رو در پاسخ از یک سوال میگیم، ان قلت اصحاب با تبعض در دلالت به جمله دوم عمل کردن لذا فتوا دادن که در استعمال دهن معتیب عمدن کفاره شات است. عرض میکنیم اتفاقاً اعراض اصحاب از این جمله دوم هم ثابته. توضیح مطلب این است که روایت رو دقت کنید، اگه حدیث باشه سؤال این است دعواها به دهن بنفسجه، کسی قرحه‌ای داشت با روغن بنفشه مداوا کرد، امام میفرمان اگه متعمد بود یه گوسفند باید کفاره بده. این رو بگذارید کنار روایتی در باب 31 از ابواب تروک احرام، حدیث 3 معتبره احمسی، سأل ابا عبدالله سعید بن یسار عن المحرم تكون به القرحة او البطرة او الدمل، فقال عليه السلام اجعل عليه البنفسك واشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة. این حدیث معتبر، میگه به امام عرض کردم محرمی دمل داره، قرحه داره، جراحت داره، از چی استفاده کنه؟ امام میفرماین از بنفشه و اشباهش استفاده کنه که ریح طیبه ندارد. اینو دقت کنی، از این روایت معتبر معلوم میشه روغن بنفشه ریح طیبه نداره. نقل معاویه ابن عمار میگه کسی که روغن بنفشه استفاده کرده کفارش یه گوسفنده. اگه اعتماد اصحاب به حدیث بود باید میگفتن در مطلق تدهین کفاره است ولو تیب نداشته باشه، چون روغن بنفشه از دهنهاییست که لیس فیه تیب، در حالی که اصحاب فتواشون مقیده، میگن تدهین معتیب کفاره داره. معلوم میشه اصلا استناد به روایت نیست. استناد به چیست؟ استناد به بحث تیبه. مشهور اصحاب قبلا اشاره کردیم میگفتن تیب کفاره داره، کفارش هم یه گوسفند است. خب دهنی که معه تیب بوی خوش داره، اصحاب رو مصداق تیب حساب میکردن، میگفتن کفاره داره. لذا به نظر ما اعراض اصحاب از هر دو جمله ثابت است. نمیدونیم این جمله روایته یا فتوای معاویه ابن عماره، اعتماد اصحابم بهش مسلم نیست، اصلا نیست، برعکس مسئله. لذا به نظر ما در دهن، حتی دهنی که رایحه طیبه داره، البته غیر از مخلوط شدنش با مسک و عنبر و زعفران و ورس، اونا جدا، اونا به خاطر تیب کفاره دارن روشنه، ولی ادهان طیبه شک داری کفاره درش ثابته یا نه، دلیل بر کفاره نداری. اصالت البراءه عن وجوب الکفاره، میگه تدهین در حال احرام ولو حرام است ولی کفاره نداره. بفرم. خب معلوم کنی که
نه ممکنه
نه این خیلی بعیده این خیلی بعیده این به نفسج و اشباه و مما لیس فیه ریح و طیبه ای ظهورش در این قرحا اینا از همین ادان استفاده میکردن انبوه روایات انبوه روایات لذا بالاخره این مخالف با اون روایات رفع استراره ولی اگر ثابت باشه روایت میشه نسبت به اونا مخصص عیبی نداره مگه در باب سید چی میگی؟ رفع مسترونه در باب سید اشاره کردیم در باب سید اطلاق داره رفع مسترونه الا فی مورد خاص که بگه در صورت استرار بعض الاحکام رفع شده حکم تکلیفی رفع شده حکم وضعی باقی مونده نه نه حالا چون ظاهر دیروزم اشاره کردیم بر فرمون محقق داماد قبول نداریم ظاهر امر اینی که استراره استرار باشه بالاخره دلیل خاص داشته باشیم در مورد استرار بعض الاحکام مرتفع شده بعضی از احکام مرتفع نشده ای بیم نداره حکم تکلیفی و حرمت مرتفع شده مثل باب سید حکم وضعی کفاره باقی میماند مشکلی هم نداره ولی مهم اینه که این روایت نیست امام ظاهرن اعتماد کردن به همین روایت و همین نگاه که یک فقره رو امام قبول کردن گفتن مشهور قبول دارن یه فقره رو رد کردن امام در صورت جهل نمیگن تمام اطعام مسکین کفاره است اون قبول ندارن چون مشهور نگفتن فکر کردن اعتماد مشهور به این روایت لذا در مورد ضرورت گفتن بله با حال این که در کلمات مشهور نه ضرورت آمده اینم باز قرینه آخر بگیرید در کلمات مشهور نه ضرورت آمده و نه چیب غیره نه مطلق و دهن آمده لذا معلوم میشه اعتمادشون به این حدیث نبوده دیگه حالا بالاخره فرض کنید حالا دو قسم هم باشه یا نمیدونم بالاخره این روایت معتبر از سندش هم احمسی هم ثقتون چون اون مالک ابن نمیدونم عقبه که او ثقه است باید بعضی تعبیر دارن ضعیف نخیر روایت معتبره روایت معتبره اجعل علیه البنفسج و اشباه او مما لیس فیه الریح و طیبه شاید بوی خوش بوهای خوش قبیر میگفتن مثلا در این حدش مثلا بوی خوش دیگه برش استعمال نمیشه علایال ما باشیم و این روایت اعتماد اصحاب به این نقل ثابت نیست ما هم دلیل نداریم بر این که روایته لذا نمیتونیم بهش اعتماد کنیم هازا تمام الکلام در مورد پانزدهم از محرمات احرام مورد شانزدهم ازالت الشعر عبارت تحریر کثیره و قلیله حتی تا شعرتن واحده عن الرأس و لحیت و سائر البدن به حلق او نطف او غیره ما به ای نحو کان حالا در بحث ازالت و شعر فروعیست بعضی از این فروع هم مهمه ثمره عملی داره اولین فرع دلیل بر مدعاست که انشالله وارد میشیم و شنبه اگر عمر و توفیقی بود عرض خواهیم کرد خب این چند دقیقه ای که باقی مونده است ما یک نکته در چهارشنبه قبل اشاره کردیم که نیازهای روحی و جسمی انسان و موازنه بین اینها امروز یک نکته دیگری رو به اون بحث اضافه می کنیم که انسان از ادله روایات آیات استفاده میشه که ظاهری دارد و باطنی تأثیر باطن بر ظاهر از مسلمات آیات و روایاتی برش دلالت میکنه و ازا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع بعضی ها هستن وقتی آیات قرآن که بر پیغمبر نازل شده میشنوند چشماشون پر اشک میشه. چرا؟ مما عرفوا من الحق، یعنی نشان میده که یه باطنی هست، یه عرفانی هست که او باطن سبب میشه ظاهر تحت تأثیر اون باطن قرار بگیره. برعکسش هم هست، ولولا از جاهم و اصنا تزرعو ولیکن قصد قلوبهم، سوء سریره داره، قسوت قلب داره. بأس الله هم که مطرح میشه تضرعی در خودش نمیبینه. خب این مسلمه. مردان صاحب نفس هم باطن و سریره شون چون او رو ساختن، اعضا و جوارحشون رو رهبری میکنه. این امر مسلمی. بزرگانی که در مراحل حساس تحت تأثیر شهوات هواهای نفسانی قرار نمیگیرن به خاطر اینه که او سریره محکم اینا رو باز میداره. ایثارهای بزرگ، ملکات اخلاقی که از بزرگان آدم میشنوه جهتش اینه که او سریره رو ساختن و سریره راهبری میکنه اعضا و جوارح اینان رو. مرحوم آشق عباس قومی که جدن حقش مغفوله، این انسان مخلص عالم اهل قلم اهل عمل، خب اینا دیگه سریرشون اونا رو راهبری میکنه. دعوتش میکنن مشهد مسجد گوهرشاد یک ماه رمضان صحبت کنه، جمعیت موج جمعیت میاد میره بالای منبر میشینه خطبه میخانه نگاه میکنه، چشمش به مرحوم ملا عباس تربتی میفته. ملا عباس تربتی هم از روستایی از تربت بلند شده آمده، شنیده که آشق عباس قوی آمده منبر بره او هم استفاده کنه. بالای منبر میگه مردم آخون ملا عباس اینجاست، من چرا حرف بزنم؟ از منبر میاد پایین میگه شما برو حرف بزن. پایی سریره راهبری میکنه اعضا و جوارحش رو. مرحوم آقای شهابی این عالم دقیق صاحب رهبر خرد ادوار فقه نقل میکنه، میگه ما اصرار کردیم مرحوم آقای عباس ماه رمضان نماز جماعت بخونه حرم. یه چند روز گذشت شلوغ شد، یه وقت دیدیم نماز ظهر و خان بلند شد، گفت دیگه نمیتونم نماز بخونم، رفت دیگه نیامد. رفتیم دنبال آقا بچی نیومدی، فرمود که من تو رکوع بودم، یا الله ها که میامد من یکم احساس کردم که عجب مثلا چه جمعیتی آمده پشت سر من داره نماز میخونه، دیگه احساس کردم. این سریره راهبری میکنه اعضا و جواره و اعمال انسان رو. حالا ببینید من از اینجا میخوام وارد بشم، حسن سریره، حسن باطن تا در مواقع حساس ما رو دستگیری کنه، کمکمون کنه، نگه دوره. حسن سریره از روایات استفاده میشه آغازش با توجه جدی به اعمال ظاهری است. یعنی اگر کسی نسبت به نگاه کردنش، سخن گفتنش، سکوتش، گوش دادنش، راه رفتنش، نشستنش، غذا خوردنش، اینا رو به گونه مطلوبی تنظیم کنه و مراقبت کنه، شدت و کثرت مراقبت بر اعمال ظاهری حسن سریره برای آدم میاره. اگه کسی در نگاهش مراقبت نداشت، به هر جا به هر چیز چشمشو انداخت، زبانشو رها کرد، هر چی گفت، به هر کسی گفت، هر جوری گفت، نشستنش رعایت نکرد، کجا، چه مجلسی، چگونه. اشرف مخلوقات میگه کان یجلس و جلست العبید. برای استمراره، مداوم اینجوری بود که مثل بنده ها می نشست. بردگان چجوری می نشستن در اون زمانی که اختلاف طبقاتی بود، اشراف چجور می نشستن. پیغمبر اشرف مخلوقات مثل بردگان می نشست. خب اگه من مراقبت نکنم در شیوه نشستنم، وارد مجلس میشم، باید حتما اون بالای مجلس رو هدف بگیرم، هر جور شده همونجا جا پیدا کنم برم همونجا بشینم که کسل شأن من پایین مجلس بنشینم. زبانم مراقبت نداشته باشه. عدم مراقبت بر اعضاء ظاهری موجب خبث سریره، خبث باطن. مراقبت بر اعضاء ظاهری حسن باطن میاد. هاشم محمد حسین اصفهانی از تلامذه‌شون نقل میکنه که درس اصولیشون بودیم، بحث استصحاب، یه مطلبی رو نقل کردن از مرحوم آخوند، فرمودن هازا منه وهمون. یه مرتبه دیدیم ساکت شدن، منقلب شدن، یه جزوه دستشون بود، بستن، عبا سرشون کشیدن، رفت. فردام درس نیامده. که از شاگرداشون میگرفتم خدمتشون، فرمودن تو نمیدونی من دیروز و دیشب چه روز و شبی رو گذروندم. زبانی که به بزرگی بگوید کلام او وهم، هیچی جور میخواد مربی دیگران باشه. میگیر اول برای خودم عرض ما چجوری؟ عجیب دوستان، یکی از مهمترین نکات تربیتی در روایات اینه که حتی تصنع در اعمال ظاهری برای خدا آدم مفیده. این که میگن ظاهر سازی، اگه ظاهر سازی برای دیگران باشه بده، اما جالبه که عادت دادن انسان خودش رو به اعمال نیکو با تصنع کم کم میسر میشه. چرا میگن کسی که بکا نداره تباکی کنه؟ برای چیه؟ جالبه این حدیث حضرت امیر رو ببینید، تحلم اذا لم تکن حلیما فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم. یه دستور تربیتی عظیمه. تحلم، اگه حلیمم نیستی خودتو کم کم به بردباری بزن، آرام آرام تمرین کن بردباری را. وقت این نکته، فانه قل من تشبه به قومه، یه سنت تاریخی رو امام بیان میکنه، کم از کس یا کسانی که خودشون رو به دیگران شبیه کنن و مثل اونا نشن. چرا میگن تشبه به کفار درست نیست؟ برای چی این همه دلیل داریم تشبه به کفار نداشته باشیم؟ برای این سنت تربیتی است که من تشبه به قوم قل الا اوشک ان یکون منهم. لذا دوستان توجه کنیم به اعمال ظاهریم. آقا حرم که میریم نگاهمون به کاشی و نمیدونم پنجره زری و نمیدونم نگاهمون به مردم و یه لغلغه زبونم یه چیزی بگیم بیایم بیرون، نه. اگه این حسن سریره هنوز نیست، کم کم عادت بدیم خودمون رو. سعی کنیم اگه 10 دقیقه تو حرمیم این توجه نظر باشه که کجا ایستاده ایم، کجا اومدیم. جایی اومدیم که علامه طباطبایی ماه رمضان در اوج گرمای قم هر روز بعد از ظهر پیاده از منزلش بلند میشه، دستا میلرزه، قبل از افطار میاد یک بوسه میزنه به ذریح کریمه اهل بیت، بعد میره افطار میکنه، یه روز سحری نخورده، اصرار میکنن اولادشون که آقا امروز سحری نخوردید، روزای طولانی تابستان شما کجا دارید میرید، بایستید افطار کنید دیگه، امشب حرم نرید. فرمود مگه میشه من باید روزمو با بوسه به ذریح کریمه اهل بیت افطار کنم؟ آقای مطهری میگن تو قطار با ایشون رفتیم ایستگاه قطار مشهد، پیرمرد از قطار پیاده شد، یه مرتبه دیدم افتاده این ستون بزرگ وسط راهن مشهد رو داره میبوسه. من گفتم ای آقا وای، مردم الان میبینن خجالت میکشیم، آقا متوجه نیستن، سنشون بالاست. رفتم گفتم آقا حرم که نیستیم. نگاه کردم دیدم به پهنه صورت داره عشق میریزه. فرمود میدانم ولی تعلق به امام هشتم داره. ببینید اگر سعی کنیم نظرمون، نگاهمون، اعمالمون رو مراقبت بکنیم، مداومت بر مراقبت حسن باطن برامون خواهد آورد. انشاءالله امیدواریم خدا توفیق عمل به همون به همه ما عنایت کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.